سرخط خبرهای مهم. آغاز دعوت بهاری به ارتش تاجیکستان. پیشنهاد ویزای یگانه 3 کشور برای سیاحان. سردرگمی در فرمان پوتین، هدف باز مهاجران. سلام بیننده های عزیز و برنامه نویدی بامدادی، خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 1 اپریل. از امروز در تاجیکستان دعوت بهاری جوانان به صفهای ارتشی ملی آغاز گردید. طبق فرمانی که آن را رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمون هنوز 19 فوریه امضا کرد، دعوت بهاری جوانان به ارتش تا آخر ماه می ادامه می کند. بنابر این فرمان که در سامانه رسمی پرزیدنت تاجیکستان نشر گردید، جوانانی از 18 تا 27 ساله که اساسی قانونی برای آزاد شدن از خدمت را ندارند، به صفهای نیروهای مسلح جلب می شوند. در تاجیکستان خدمت در صف نیروهای مسلح برای مردان حتمی است و برای سرکشی از آن جریمه یا تا 2 سال زندان پیش بینی شده است. دعوت جوانان به ارتش که در بهار و تیرما آغاز می شود، همه ساله با سر و صدا درباره جلب مجبوری یا ابلاغ همراه است. یک سبب اصلی سرپیچی جوانان از خدمت حربی حتمی 2 ساله را به بدرفتاری در برخی واحدهای نظامی می نامند که گاهی با فوت یا معیوب شدن سربازان می انجامد. ماهی مرد فردوس حیوزاده، دادستان نوی حربی، در همایش در وزارت دفاع تاجیکستان خواست که از شیوه های غیر قانونی جلب سربازان به ارتش پیشگیری شود. در همین حال در دعوت های گذشته بعضی از شهر و نواحی های تاجیکستان هنوز در روز اولی دعوت از اجرا شدن نقشه خبر می دادند. رئیس جمهور قرغیزستان صادر جابوروف پیشنهاد کرده است که در 3 کشور همسایه، یعنی تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان، به مثل حوزه شنگن ویزا یا روادید یگانه جاری شود تا سیاحان به تمام کشورهای منطقه آزاد روا کنند. او این نکته را در مراسم امضای سازشنامه درباره نقطه پیوند مرز 3 کشور همسایه بیان داشته است. با تاکید جابوروف، همگرایی در منطقه در حال رشد است و تحکیم روابط در همه بخش ها می تواند در رشد استوار و شکوفایی آسیای مرکزی مساعدت کند. رهبران تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان که در گذشته بر سر تعیین سرحد و تقسیم آب بحث داشتند، روز 31 مرد در ولایت سوخت سازشنامه درباره نقطه پیوند مرز 3 کشور همسایه را امضا کردند. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمون رویداد 31 مارس را بسیار مهم خوانده، گفت ما با مناسبت با قرغیزستان و ازبکستان که بر پایه نکو همسایگی، برابر حقوقی، احترام و با نظر داشتن منفعت‌های همدیگر اساس یافتند، بهای بلند می‌دهیم. به گفته رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیف، در سال‌های اخیر گردش مال میان ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان 10 برابر افزوده، قریب نصف آن به منطقه‌های مرزی رسم می‌یابد. روز 31 مارس تاجیکستان و ازبکستان سازشنامه درباره مناسبت‌های همپیمانی را نیز امضا کردند. یک فرمان پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از 20 مارس در میان مهاجران آوازه‌هایی را به میان آورد که گویا پتنت بیکار شده است و آنها می‌توانند به این حجت کار کنند. خبر در مطبوعات روسیه به طور نفهمو چوب و تبلیغ کرده شد و ظاهراً مهاجران را در سردرگمی انداخت. دیرتر معلوم گشت که فرمان به قلمرو خود روسیه وابستگی ندارد و تنها به مهاجران در 4 منطقه از طرف روسیه اشغال شده اوکراین اجازت می‌دهد که با انگشت نگاری و سنجش طبی کار کنند. مقامات روسیه فرمان را شرح ندادند، اما کارشناسان مسئله مهاجرت می‌گویند با ارزوی خلاصی از پتنت برای کار به این منطقه ها رفتن مهاجران غیر قانونی است و هم برایشان خطرهای زیاد دارد. نمایندگی وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان در روسیه نیز در بیانیه به مهاجران فهماند که گپ نه درباره همه قلمرو روسیه می رود. در گذشته با وعده موزی زیاد و کاری به پتنت، صدها مهاجر از آسیای مرکزی به منطقه های اشغال شده روسیه رفتند و از جمله شرکت رستوراسیا 110 مهاجر تاجیک را در روسیه به کار گرفته، سپس به اوکراین برده است. سلوله پهلوانی و سوپیریون که نسل به نسل تا آخر سالهای 50 عصر گذشته در ناحیه کوهستان مسجو زندگی میکردند، نه تنها در وادی زرفشان بلکه در همسایه کشورها هم شهرت یار بودند. این خانواده را در قطار دهها اویله دیگر حکومت شوروی در آخر سالهای 50 از کوهستان مسجو به ناحیه سابق پرالیتر و حالا به نام جابر رسولوف مهاجر کرد تا پخته کاری کنند و هم منطقه های مرزی جمهوری را با حضور خود تقویت بخشند. اما حالا ده ها دستپروری مکتبی اوسوپریون در مسابقه های گوناگون کشور منطقه و جهان جاهای نمایان را گرفتند. میانی سلوله های ورزشی در تاجیکستان خانواده اوسوپریون از کهن‌ترین آیله های ورزشگر به حساب می رود.
نسب ما اونچ که در سجنامه اولادی ما نوشته شده است از محمد سر می شود. محمد این آدم بسیار پهلوان نامی بودند، از روی گفتی مصفحه ها و در زندگیشون اساساً احساب پهلوانی در وادی زرافشان تا خودی سمرقند و بخارا و شهر سبز مردم اگر که مردکاری می رفتن این باباهای ما خوشبختانه رفته پهلوانی میکردن با همین روز میگذراندن آمده. از اون کس میشود بابای اون کس بابا کلانم، بعدی اون کس بابام سیفالدین نام داشتم، پدرم استاپیر و من استا، اصلا نام من استا محمد است، در حجت استا شد استا و از من کامرانشاه و فریدونشاه و فرزندهای آنها محمد و دوشتیچ و کیومت همین ها. یعنی که شش پشتی ما تنها به همین کسب پهلوانی مشغول بودند و همین کسب برای ما هم باعث افتخار شد هم باعث زندگی شد.
سلاله پهلوانی اوستاپریان که نسل به نسل تا آخری سالهای پنجاهم عصری گذشته در ناحیه کوهستان مسجا زندگی میکردند، نه تنها در وادی زرافشان بلکه در کشورهای همسایه هم شهرت یار بودند. این خانواده را در قطار ده‌ها آیله دیگر حکومت شوروی در آخری سالهای پنجاهم از کوهستان مسجا به ناحیه سابق پرلیتر، حالا به نام جبار رسولوف، مهاجر کرد تا پختکاری کنند و هم منطقه های مرزی جمهوری را با حضور خود تقویت بخشند.
وقتی که ما کوچیده آمدیم استا همگی 3 سال داشت، من 8 سال داشتم، من 5 سال کنم. در یادم است ماشین سوار شدیم، در یک نیم روز آمده رسیدیم یا دنیای تماما دیگر. و ما بین دو کاتارکوهای ترکستان میگن، این اصلا ترکستان است، کاتارکوهای سوخت نموده استاده است در اینجا در طرف قرغستان، اون طرف کاتارکوهای زرافشان نام دارد، در دو طرف دریای زرافشان هستند. ما در بین دو کوه زندگی میکنیم. اینجا آمدیم یک دشتای بسه پخت ضرور دیدیم، ما سپتامبر کوچیده آمده بودیم.
یکی از وارثان این سلاله پهلوانی خود استا اوستاپریان است. 50 سال باز در برابر میدانداری به تمرین ورزشگران مشغول است.
بیننده های عزیز، شکل پوره فیلم درباره سلاله اوستاپریان را شما می توانید در سامانه رادیو آزادی، یوتیوب و شبکه های اجتماعی پیدا نمایید. از شهر یا ابو محمد جولانی رئیس جمهوری موقت سوریه هیئت نوی حکومت را اعلام کرد. مراسم معرفی روز 3 مارس در شهر دمشق گذشت. به این ترتیب 23 کس وارد حکومت شد که در میان آنها نمایندگان اقلیت یا کمشمارانی علوی و کردها هم هستند. هند کباوت زن نصرانی وزیر کارهای اجتماعی و مهنت تعیین شد و یگانه زن در این حکومت است. باری اول در سوریه وزارت ورزش و حالات فوق‌العاده تأسیس یافت. وظیفه سروزیر را خود احمد شر اجرا می کند. قانونگذاری موافق با معیارهای حقوق اسلامی عمل خواهد کرد. حکومت نوی سوریه 5 سال حق دارد که سری قدرت باشد. انتظار می رود در این مدت در کشور قانون اساسی نو قبول شده انتخابات برگزار گردد. و بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
یکم اپریل سال 2020 در تاجیکستان اولین ساکین محلی با نشانه های مانند به کرونا‌ویروس درگذشت و مقامات تندرستی ولایت سوخت 10 نفر خیش و تبار فوتیده حبیب الله شادیوف و طبیبان و کارمندان دیگر تیب را قرنطینه کردند. وزارت تندرستی که برای پنهان کردن حادثه های آلوده شوی ساکنان به کرونا ویروس انتقال می شد گفت که این مرد از التهابی شوی جان داد، ولی تحقیقات ژورنالیستی رادیوی آزادی درستی اظهارات رسمی مقامات را زیر سوال برد. یک ماه بعدش مقامات مجبور شدند وجود کرونا ویروس را اعتراف کنند. 1 اپریل سال 1951 ژورنالیست و نویسنده تاجیک داداخان ایگمزاد تولد شده است که در رشد ژورنالیستیک و آزادی بیان، ژانر حجاب در نویسندگی و هم فعالیت های جمعیتی سهم زیاد دارد. سالهای اخیر شوروی و سرمحرر پیام دوشنبه بود که از نشریه های حامی آزادی بیان، منتقد حکومت وقت و جانبدار تغییرات در نظام بود. قلم تیز حجبیه هایش برای تأسیس نخستین نشریه حجبی لکوپک راه گشاد، ولی طور خودش می گفت با سبب نبودن کاریکاتورنگاران حرفه‌ای چاپ نشریهش دیر نپایید. در رابطه با وارخ و بحث های مرزی موقعش را فعالانه بیان میکند. 1 اپریل روزی خنده است که در بسیاری از کشورها از جمله قلمرو شوروی سابق تجلیل می شود. عید غیر رسمی مردمی بهانه برای شوخی و هزل، لطیفه گویی و مسخره شده است. خنده و شوخی را گرو طبع خوش و بالیده و هم عمری دراز می گویند. در تاجیکستان هم در این روز هر سال حجرنگاران تلاش می کنند برنامه های مخصوص حجبی آماده کنند.
چون همیشه در این قسمت برنامه از قربی از اور میگوییم، صبح امروز 1000 روبل برابر است با 129 سومانی، 100 یورو با 1174 سومانی و 100 دلار 1090 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، فرصت جدو نموده برای برنامه نویدی بامدادی به انجام رسید. برایتان روز خوب آرزومندم. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. یک سازمان آمریکایی به حکومت ایالات متحده آمریکا توصیه داده است که بر ضد آن منصبداران کمیته دولتی امنیت ملی و مقام‌های دیگر در تاجیکستان که مسئول نقض جدی آزادی‌های دینی هستند تحریم‌های هدفمند جاری کند. درخواست کمیسیون بین‌المللی آمریکا در مورد آزادی‌های دینی در گزارش سالانه‌اش درج شده است. متن آن روز 25 مارس دسترس گردید. مؤلفان بستن دارایی‌ها و یا منع ورود منصبداران تاجیک را به ایالات متحده از جمله تحریم‌های هدفمند برشمردند. واکنش مقامات تاجیکستان هنوز معلوم نیست. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین در ماه اکتبر سال 2024 به چنین تنقیدها گفته بود که ما در قانونگذاری چنین محدودیت نداریم. هر تشکیلات اداره ترتیبات داخلی خود را دارد. ما به ترتیبات داخلی هر یک تشکیلات و اداره مسئول نیستیم. مؤلفان توصیه دادند که بررسی وضع آزادی دینی در گفت‌وشنیدهای آینده 5 کشور آسیای مرکزی و ایالات متحده داخل کرده شود، همکاری نظامی با تاجیکستان در عوض اصلاح قانون دین و قانونگذاری مربوط به آن از خواست‌های دیگری آنها است. از 4 سرباز آمریکایی که هنگام تمرین در لیتوا بیدرک شده بودند، جسد 3 نفری آنها پیدا شده است. جستجوی سرباز 4 ادامه دارد. در این باره فرماندهی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا در اروپا و آفریقا خبر داده است. در خبری رسمی آمده است مقامات لیتوا و لهستان برای پیدا کردن سربازان یاری رساندند. ماشین زره پوشی M-88 هرکولیس ارتش آمریکا که در تمرین نظامی شرکت داشت روز 25 مارس با 4 نظامی بیدرک شد. دیرتر معلوم شد که نقلیات به بیراه رفته و باطلاق افتیده است. روز 31 مارس ماشین را بیرون آوردند. مارک ریوته دبیر کل ناتو در جریان سفرش به واشنگتن گفت که نظامیان جان باختند. فرماندهی ارتش آمریکا قبلا در باره سرنوشت نظامیان رسما خبر نداده بود. ارمنستان اعلان کرده است که دیگر پولی سالانه سازمان پیمان امنیت دست جمعی را نمی دهد. وزارت کارهای خارجی ارمنستان به خبرگزاری روسی سپوتنیک گفته است که از این تصمیمش سپد را آگاه کرد. این کشور قرار درباره بودجه سپاه در سال 2024 را امضا نکرده گفته است دیگر مبلغ گذاری را ادامه نخواهد داد. سال گذشته نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان اعلان کرد که کشورش از عضویت در سپاه خارج می شود. اعتراض ارمنستان این است که سازمان پیمان امنیت دست جمعی در جنگ در قره‌باغ کوهی وظیفه خود را اجرا نکرد. در یک ترکش در مسجد ازبکستان سه نمازگزار جان باخته 10 نفر زخمی شدند. مقامات محلی گفتند که مسجد از ترکیدن گاز ویران گشت. بهزاد هدایتوف سخنگوی سروزیر ازبکستان گفت حادثه را یک کمیسیون حکومتی تفتیش میکند. رسانه های محلی از جای حادثه نوار نشر کردند. به نوشته آنها لوله گاز در طهارتخانه مسجد اندجان ترکیده است. در نوار دیده می شود که در نتیجه ترکش دیوار و بام مسجد خراب شده ولی سوختار رخ نداده است. گروه کاری محل حادثه را پاکاری می کند. ریاست کارهای داخلی ولایت اندجان ازبکستان گفت لوله گاز در تهخانه یک مسجد شکاف شده، گاز به طهارتخانه و مسجد داخل شد و هنگام روشن کردن برق ترکیده است. آلمان و فرانسه، ایتالیا، لهستان، اسپانیا و بریتانیا روز 31 مرد آمادگی خود را برای سخت‌تر کردن تحریم‌ها علیه روسیه بیان داشتند. در این باره در اظهارات مشترک وزیران کارهای خارجه 6 کشور و مسئول سیاست بیرونی اتحاد اروپا کایا کلاس تاکید شده است. در اظهارات آمده است که 6 کشور آمادند با استفاده از تمام ابزار یا وسیله های موجود بر روسیه فشار بیارند تا جنگ را ضد اوکراین بس کند. وزیران بار دیگر اظهار داشتند که تا زمان روسیه جنگ را قطع نکند و به اوکراین جبران ضرر نپردازد، دارایی های مسکو در کشورهای غربی بسته میمانند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون به آزر
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
بیرید www.azadi.org.
در پی بهتر شدن روابط دوشنبه و بیشکک، پیوندان یک تاجیک زندانی در قرقیزستان آزادی او را طلب دارند. اکمل جان اسرائیل سال 2021 و بعد یک مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بازداشت و 15 سال زندانی شده بود. نزدیکانش میگویند او بیگناه است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. شکوفه اسرائیل و خواهر اکمل جان اسرائیل 1 اپریل بر رادیوی آزادی گفت باز شدن مرز و خوب شدن رابطه تاجیکستان و قرقیزستان امید آنها را به آزادی برادرشان بیشتر کرده است.
ما درخواست داریم که این جنبالی اولی به یه جرابی تدا جواب بیم، یعنی کلم پریزیدنتو که احساب نخشنه همی ها و هر دوشان به هم احساب ملت ما تاجیک بودن، هم پلی گراجده این ترکستان بودن، هر دو ها وقتی هم دو پریزیدن یکمان که ایلاج بوده گیست که من تاجیکستان برام بدن که به هر نشود که ایلاجش بوده است که و هایم حکم زندانی عباد بود یک عمره من تو دو شهران تاجیکستان برامد آقام همین نام یکم علاجش باشد که مراجعت کنیم پریزیدنت آور همین خواستیم و همین دیگه یکم چی نمیخواییم.
اکمل جان اسف ماه سپتامبر سال 2021 با گناه عبوری غیر قانونی مرز، قاچاق مواد مخدر و غارتگری 15 سال زندان شد. همراه با دو تاجیک دیگری قرقیزستان هم به 8.5 سال زندان محکوم شده، اما 10 ماه پس آنها را آزاد کردند. اکمل جان ایسف همچنان در زندان مانده است و تلاش پیوندانش برای آزادی او بی نتیجه است. خواهر اکمل جان ایسف گفت
برای فوج جبر فمینین مکتوبه این مکتوبه مادرم نوشتم اما از اتکاز آمد که از یک حصه که سراغ میگیری بعد دیده میبرو دیده برو آمده میشه 15 سالاتی 5 سالات اگر شده برویست بعد سالی دیده میشه یعنی دو بار ما ادوکات دادیم ادوکات کاری موی بود نکرد راستگاه باید نشد سیم دفعه گرخومی سود به انوه دو بچه برو بردن ما پون نداشتیم سیم دفعه ما مروی کنیم با گرخومی و با پول داده با مراجعت کنیم مقامه تاجیکستان مراجعت کردم زنش مراجعت کرد به همه جا و ها گفتن که سبه که آن ملتش تاجیک شهرمن قرقیزستان ما یکم ورکر نمیتونیم چون تاجیک قرقیزستان بکنیدن.
اکمل جان ایسف 30 سال داشته، به گفته نزدیکانش دو فرزند دارد. ایسف در دهه باربردوق قرقیزستان زندگی میکرد. تاجیکستان و قرقیزستان سال 2021 در پی جنجال های مرزی ده ها شهروند یکدیگر را به گمان غیرقانونی گذشتن از سرحد یا عیب نامه های دیگر بازداشت کرده دیرتر قسمی را تبادل نمودند. از جمله عبدالرازق عبدالقهار و عسکر یونسوف که از سوی مقامات قرقیزستان بازداشت شده بودند به تاجیکستان سپاریده و دیرتر آزاد شدند. مقامات قرقیزستان سال 2022 گفتند تاجیکستان 11 شهروند بازداشت شده قرقیزستان را به کشورشان برگردانده است. روز 13 مرد سازشنامه مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان در مراسم در شهر بیشکک میان پرزیدنتان امامعلی رحمان و صادر جباروف امضا شد. مرزهای دو کشور که از سال 2021 بسته بودند باز شدند.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی چمن را هر شام کی آید زی پیان سحری
مجموعه ستون دوستی در مرکز وادی فرخانه رونمایی شد. در رسم کشایش آن امامعلی رحمان، صادر جباروف و شوکت میرزایف طریق مجازی اشتراک کردند. رهبران تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان سازشنامه را درباره نقطه پیوند مرزهای سه کشور امضا کردند. مراسم روز 31 مرد در ولایت سوخت برگزار شد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان این رویداد را بسیار مهم خواند. کارشناس تاجیک شیرعلی رضایان میگوید تأثیر این همایش به کشورهای دیگر منطقه نیز خواهد رسید.
که وادی فرغانه از همه منطقه سرنفوس آسیای مرکزی است و سلسله مشکلات زیاد اینجا هست، از مسئله زیادشوی اهالی تا دسترسی به آب و زمین و همچنین موضوع افرادگرایی. و امروزه نشسته که سه کشور راهبران سه کشور برگزار میکنند، یک امیدی بسیار یا یک احتمالی مثبتی رشد مناسبت ها رو در دراز مدت با وجود دارد، چون گمان غالب این است که اگر وادی فرغانه ثبات وادی فرغانه تامین باشد، این متناسبان به ثبات آسیای مرکزی تاثیر میرساند.
هر سه کشور در گذشته بر سر تعیین مرز و عبور و مرور از قلمروهای یکدیگر مشکل داشتند و نامعینی در 4 سال پیش در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان سبب زد و خوردهای مسلحانه گشت و از دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. صادر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان و شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان با سفر کاری در شهر خوجند هستند. تاجیکستان با ازبکستان سازشنامه را درباره مناسبت‌های همپیمانی امضا کرد. در این روز تاجیکستان و قرقیزستان بر علاوه تبادل سند درباره سازش مرزی خط انتقال برق 500 کیلووات دادخواه سوغد را به استفاده دادند. این خط در دایره تطبیق طرح کسر 1000 ساخته شده است که صادرات برق تاجیکستان و قرقیزستان را به افغانستان و پاکستان در نظر دارد.
در اینجا اگر امکانیت پیدا شود که به همین اتحاد ترکمنستان هم همراه شود خیلی خوب می شود که با یک جای با ترکمنستان و قزاقستان سه این کشوری که امروز رهبرانشون در اینجا جمع آمدند، اگر پنج کشور یک جای به نظام روابط با هم دیگر مناسبت ها داشته باشند، اگر این به نفع هر سه کشور می شود. من گمان دارم که به مثل اروپا یک نظام جاری کردن در کار که آزادانه مردم حرکت کنند.
در ادامه این به همایی سران سه کشوری آسیای میانه در تنتنه‌های ادانه نوروز بین المللی و دیگر چاره‌بینی های مشترک در مرکز ولایت سوغد اشتراک خواهند کرد. به این خاطر در سه شهری ولایت سوغد، بوستان و گلستان و خوجند راه‌های مرکزی بسته شده است و زیر چاره‌های شدید امنیتی قرار دارد. بازرسی دولتی افتومبیلی ولایت سوغد پیشتر اعلام کرده بودند که در رابطه به سفر رهبران تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان به شهر خوجند، حرکت در راه‌های اساسی این شهر و اطراف آن در آخر ماه مارس منع می‌شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
گوشت گرانی تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا در اردن دو مدال گرفتند. بازی های دوری سیومی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان نتیجه گیری شد. این افغانی های ورزشی را از من نرزالهی لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی گوشتی آسیا که از 25 تا 30 مارس در پایتخت اردن شهر امان دایر شد، دو مدال، یک نشان نقره و یک نشان برنجی به دست آوردند. در این مسابقات در رشته های گوشتی یونان و رومی و گوشتی آزاد به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 12 ورزشکار داخل بود. از بین آنها دو نفر ویکتور رسادین و مگامد یولویف در رشته گوشتی آزاد دو مدال گرفتند. رسادین در وزن تا 70 کیلو پس از پیروزی بر رقیبانش زید میسلح از اردن، سینا مهدی خلیلی از ایران و تولگا تومور اوچیر از مغولستان به فینال برآمد. ویکتور در قوازمای نهایی از ارنظر اکمتالیف قرغیز مغلوب شد و صاحب نشانی نقره گردید. مگامد یولویف باشد در وزن تا 79 کیلو بعد پیروزی بر چندر موهان از هندوستان به دور نیمه نهایی راه یافت. اما یولویف در نیم فینال از گوشتگیر ایرانی مهدی محمد ناکام شد. سپس مگامد در رقابت برای نشان برنجی بر دولت یرگش از قزاقستان غلبه کرد. ویکتور رسادین 31 ساله که زاده یاقوتستان روسیه می باشد، سال گذشته نیز در مسابقات قهرمانی آسیا در رشته گوشتی آزاد در شهر بیشکک قرقیزستان در ایت دسته منتخب تاجیکستان مدال نقره به دست آورده بود. مگامد یولویف 26 ساله هم لگیانر است و از انگوشتستان روسیه می باشد. وی پارسال در مسابقات قهرمانی آسیا در رشته گوشتی آزاد در بیشکک جای پنجم را صاحب شده بود. در بازی های دور سیومی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی که روزهای 28 و 29 مارس دایر گردیدند، 5 تاش مساوی شد و تنها در یک دیدار تیم رفشنی کلوب پیروزی به دست آورد. در مسابقات امسال لیگ عالی فوتبال تاجیکستان که بار 34 صورت گرفته است 12 دسته اشتراک دارد. با سبب آماده نبودن میدان ها 5 بازی دور سوم مسابقات لیگ عالی در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه و تنها یک دیدار در ورزشگاه مرکزی شهر استرفشان دایر شدند. 3 بازی دور سوم روز 28 مارت در دوشنبه با چنین نتیجه ها خاتمه یافت. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه هولبوک واسه 0-0. وخش باختر ریگر تدزی ترسونزاده 1-1. برقچی حصار پنچری جلالدین بلخی 0-0. یک دیدار میانی تیم های استرفشان اسخطه خوجند در شهر استرفشان با حساب مساوی 2-2 به انجام رسید. دو بازی دیگری دور سوم روز شنبه 29 مارت در پایتخت کشور دایر گردید. روشنی کلوب بر خوجندی خوجند با حساب 4-1 غالب آمد. بازی استقلال دوشنبه با حاصلات فرخار با حساب 1-1 خاتمه یافت. بعد نتیجه گیری بازی های دور سوم مسابقه در جدول دسته های کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه، وخش باختر، هولبوک واسه و استقلال دوشنبه با 7 امتیازی متناسبن جای های از یکم تا چهارم را کسب کردند. تنها یک دسته خوجند که هر سه بازیش را باخته است بدون امتیاز در زینه آخرین جدول قرار دارد. دور چهارم مسابقه لیگ عالی روزهای 4، 5 و 6 اپریل برگزار شده. هولبوک با اسخطا، کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با برقچی، ریگر تدس با روشن، حاصلات با وخش، خوجند با استرفشان و پنچر با استقلال رقابت میکنند. مسابقات قهرمانی تاجیکستان در دو دوره برپا میگردد. هر یک دسته 22 بازی انجام میدهد. دسته ای که امسال در مسابقات لیگ عالی جای آخرین را اشغال می نماید به لیگ یکم می گذرد و دسته ای که جای 11 را می گیرد با برنده مدال نقره لیگ اولی تاجیکستان در سال 2025 بازی های گزارشی برپا می کند.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبری موقتی تاجیکستان بود وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموه خبرنگار و مادر دو کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت‌ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدونیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کتگوری گروه جنایت هایی که به مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان میدهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دل خواه پرونده رو، حتی پرونده عادی قلبی رو هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهریارف میتوانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافع زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمیدهید. در اینجا خطوگی و گناه عیبی کلان خود مقامات قدرتی هست و سبب دیگرش رو من میتوانم گویم که این ترسیدن از افکار جامعه که جامعه در حقیقت اگر از جزئیات پرونده خبردار شود میتواند که یک واکنش کند، تأثیر گویا رساند به رفت مرافع و طلب عدالت را کند. پنهان کردن جزئیات پرونده در مقامات ها و مؤسسه هایی که در آن درآمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت میدهد که خطاگی های پرونده، خطاگی های تفتیشاتی، خطاگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود.
شرف الدین گدایف، نظر شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟ مرحمه.
من این پرونده را یک پرونده کاملا سیاسی میدانم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیل وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدن چی می شود؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار می شود و همه مردم و جامعه می فهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستن، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهایی هستن که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنن.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشدن. این یکم کار، شرمنده میشدن و در حقیقت اگر دلیل های آنها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خود رخشانه حکیمه اگر بیاریم یا که امکش، آنها چی عمل قدیر کردن و ما میدیدیم که در حقیقت چون این دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده، برکنار شدن و با جوابگاری جنایتی پیشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شد، باید سودیه نیز با جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرم. البته که من راضی هستم با سخنان شرف الدین، این پرونده پرونده صفر سیاسی هست و برای همین برای جامعه حکومت تاجیکستان ضرور نمیشمارد که جامعه را با این یا آن جزئیات پرونده سیاسی شناس نماید و خود را مسئول هم نمیداند که در نزد جامعه یگان حسابات یا یگان عملش را تفسیر کند.
شما همچون وکیل مدافع، همچون حقوقدان می گفتید که این پرونده، یعنی این قضیه بافته است، منظورتون چی است؟ میتونید دلیل بیارید بافتگی این قضیه را؟
همین خودی پوشیده گذراندن مرافع سودی. یکم، گذراندن مرافع های سودی در بناهای سودها نیو در سیزو. دویم، زبان خط مجبوری گرفتن از خش و تبار، از ادوکات ها، از شاهدان، اویدی حتی عادی ترین معلومات، نامی ادوکات گفتن ممکن نیست. حتی ما تو حالا نمیدونیم که این اشخاص اینان دقیقا با کدام جرم ها زندانی شدن، با کدام ماده ها. فقط همین اشخاص یک پرونده یک ماده رو میدونیم، خیانت به دولت، بغیر از این با کدام ماده ها آنها گناهگار کرده شدن. تمامی پرونده اکای میرزانوی، تمامی پرونده نمیتواند مخفی باشد. در قانونگذاری تاجیکستان چنین سخن درباره پورا محکم کردن پرونده جنایتی نیست. فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده ای که دارای سیر دولتی هست، اون رو پوشیده اعلام میکنند. در رفت دیگری مرافع های سودی اون باید کشاده میشید. فقط اما قسمی که در باره سیر دولتی میرود، در اون باید پوشیده اعلام کرده میشد، قرار سود برآورده میشد که من این قسم پرونده سیر دولتی دارد، برای همین مرافع ما به روز دیگر میگذاریم و به فلان روز به طور پوشیده میگذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت در آمدن نمیدیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثبات انیقی همون است که پرونده ساخته و بافته است. چی مشکلی دارد که اگر آنها جزئیات رو گویند؟ یک علاوه دیگر کنم، بخشید بهانه مقامات تفتیشات پیشکی برای مخفی گذراندن و پوشیده گذراندن تفتیشات پیشکی آن است که در رفت تفتیشات پیشکی هنگام جمع نمودن دلیل ها، پرسیش شاهدان، دسترس کردن دلیل های شرعی، اگر پیشکی فاش کرده شود، ممکن که دلیل شرعی پنهان کرده شود از طرف یکون کس، شاهد فهمد که او شاهد است، با او تاثیر رسانیده شود از طرف همراهانی همین جنایتگوی و جنایتکارانی خیانتکاری زیر دولتی، ممکن است که تاثیر به سود و مفتیش و دیگر رسند. چون که خلال به تفتیشات نرسد، دلیل ها پورا مستحکم نشوند، ممکن است که پرونده رفتی تفتیش پرونده با گرفتن زبان خط از این یا آن اشتراکچی مرافع گرفته شود. انا اکنون بینید مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدند، یکون شاهدی دیگر نماند، همه شاهدان زبان خط دارن، همه شاهدان تحت حمایه هستن، تمام جنایتکاران در ای وی اس و سیزو هستن، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه رو بازداشت کردن، تمام دلیل ها علاکه هست محکم شده هستن، برای سود تیار هستن، برای پیشنهاد کردن، یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها گفته هستند.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خودی پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیتی دولت میرود، خودی نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش میبردن و اما پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند ها این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهگار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته، ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند، چند نفری سال خورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم، جمشید یورف، مرحمت.
بله، در جامعه که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خش تباری دارد، در جامعه که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل، یگان اون عملی رو صادر کرده باشم برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی، این رو من انیق گفته میتوانم. یکون عمل اونها صادر کردن نمیتوانستن و نکردن، ولی ممکن است که اونها یکون فکر کردن و در علمی حقوق شناسی به زبان روسی خیلی اکسیوم هست، یعنی که مثلی نه نکزویمه، یعنی که فکر کردن ممکن است، عمل کردن ممکن است. محض در اینجا گپ در باره همین شاید فکر باشد، شاید یکون گپی اونها رو مقامداران دیگر خیلی تاب دادن، دخوره فکر کردن. و بخشش با سخنهای شرافالدین ایلوه کردنی هستم، اوید اونه که چرا پراکوراتور جنرالی این پرونده رو دید و چرا خیانت به دولت گفته پرونده رو پیش بردن دیدن. در اینجا ما باید فراموش نکنیم که در افکار، در فکر، در همون شعوری کارمندان مقامات، در شعوری علاقه جمعه تاجیک و مقامات قدرتی ما، دولت این با دولت برابر نیست. دولت این اویله امام علی رحمان و این رژیم است. و وقتی که خیانت با دولت میگن، این یعنی که خیانت با امام علی رحمان و اویله است، یعنی که گم کردنی صداقت با امام علی رحمان. و برای همین هم پرونده این اشخاص رو خشتباری نزدیکی امام علی رحمان، همین پراکوروری سابق، پراکوروری جنرالی برده است تا اینکه یک بار دیگر با صداقت خود رو نشان دهد.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مراتبه است که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند، آنها در برابر این نظام قدرتی از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید، نمیتواند این سبب تحت فشار یعنی که زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نابسته از موقع، جایگاه، نابسته از جایگاه اجتماعی میتواند مورد تحقیق قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده بکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارم، هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خود رخشانه رحمان و رخشانه حکیم و ببخشید با گویا که کدام تحقیق گذارانده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میدهد که رحمان و صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این راه به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در رهبر نباشم، فرزند من رهبر نباشد، آنها رهبر باشند. و این پیام برای چین است و به خاطری به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستادیم و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند، همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امام علی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امام علی رحمان و فرزند شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسور رو، پروفسوری علم های حقوق رو میاریم با تبادلات با تروریسم با این گناهگار میکنیم به خاطر یک نفر که اون نفر باید که بسری حاکمیت بیاد. این هم باشد درستان امبال رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امام‌علی رحمانوف نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند، اینها قربانی این سیاست ها قربانی سبازی های امام‌علی رحمانوف گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یاروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف الدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی با فکری آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده با رستم امام علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آورند با او، گویا که حکومت را از دست او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت آمدنی رستم امام علی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود را دوام دادنی امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تاورت سر بردارد و زید این رژیم گپ زند و باز دست جمع کند، جمع شده یگان کوشش تبادلات کند یا اینکه یگان ناراضیگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار را لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف الدین گدایف، مرحمت.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش دست قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگوید تاجیکستان از منی، و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند، یا یعنی که تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خبر رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفر را از بند بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول رد گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدن دامنه زد به همه پیشهای جامعه.
جمشید یاروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت.
یک معمولی شده ایستادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که به مقامداران، به یکان مقامدار الهیده یا اینکه حکومت گفته شرف الدین کوچکترین احتمالی حتی احتمالی خطر دارد باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. خیلی اگر باید بینیو حتم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یکان قانونیت، یکان رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمی برند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب می کند و ضرور نمی شمارند، نه حساباتی هند، نه ضرور می شمارند که قانون را رعایت کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان می شود، دلیل می کند، سوال می دهد، خود زیر خطر میرواتد و برای همین است که ژورنالیستان داخلی اونقدر هم واکنش نمیکنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان درباره این پرونده ها گپ نمیزنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش میکنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم ده ماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمه.
اگر دولت دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دار کنی یا اینکه حکم اقلن می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سر قانون، طبق قانونگذاری جنایتی اصود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب می کنم، چون که از حد پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال، آنها حتی پایان تر جزا دادند، ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر می کنم. و ببینید که در اینجا ما یگان از این گفته های ما یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است و این حکمی سنگین است که مادر را جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا را تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه را میدید، همون عملهایش رو دقیق کرده و جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دیان، پاسخ دیان که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او رو چونی زندان کرده. ولی از بس که حکومت خپ است، این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. اشرف الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمون اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگی ملت تاجیک میدانم این حکم را و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودیه ها را خود امامعلی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسال است به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردمی
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشید یوروف و شرف الدین گدایف، رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتان و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
چیدا میرا بھی تو
سرخط خبرهای مهم. آغاز دعوت بهاری به ارتش تاجیکستان. پیشنهاد ویزای یگانه 3 کشور برای سیاحان. سردرگمی در فرمان پوتین، هدف باز مهاجران. سلام بیننده های عزیز و برنامه نویدی بامدادی، خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 1 اپریل. از امروز در تاجیکستان دعوت بهاری جوانان به صفهای ارتش ملی آغاز گردید. طبق فرمانی که آن را رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمون هنوز 19 فوریه امضا کرد، دعوت بهاری جوانان به ارتش تا آخر ماه می ادامه می کند. بنا به این فرمان که در سامانه رسمی پرزیدنت تاجیکستان نشر گردید، جوانانی از 18 تا 27 ساله که اساس قانونی برای آزاد شدن از خدمت را ندارند به صفهای نیروهای مسلح جلب می شوند. در تاجیکستان خدمت در صف نیروهای مسلح برای مردان حتمی است و برای سرکشی از آن جریمه یا تا 2 سال زندان پیش بینی شده است. دعوت جوانان به ارتش که در بهار و تیر ماه آغاز می شود همه ساله با سر و صدا درباره جلب مجبوری یا ابلاغ همراه است. یک سببی اصلی سرپیچی جوانان از خدمت حربی حتمی 2 ساله را با بدرفتاری در برخی واحدهای نظامی می نامند که گاهی با فوت یا معیوب شدن سربازان می انجامد. ماهی مرد فردوس حیوزاده دوستتانی نوی حربی در همایش در وزارت دفاع تاجیکستان خواست که از شیوه های غیر قانونی جلب سربازان به ارتش پیشگیری شود. در همین حال در دعوت های گذشته بعضی از شهر و نواحی های تاجیکستان هنوز در روز اولی دعوت از اجرا شدن نقشه خبر می دادند. رئیس جمهور قرقیزستان صادق جابروف پیشنهاد کرده است که در 3 کشور همسایه یعنی تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان به مثل حوزه شنگن ویزا یا روادید یگانه جاری شود تا سیاحان به تمام کشورهای منطقه آزاد روا کنند. او این نکته را در مراسم امضای سازشنامه درباره نقطه پیوند مرز 3 کشور همسایه بیان داشته است. با تاکید جابروف همگرایی در منطقه در حال رشد است و تحکیم روابط در همه بخش‌ها می‌تواند در رشد استوار و شکوفایی آسیای مرکزی مساعدت کند. رهبران تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان که در گذشته بر سر تعیین سرحد و تقسیم آب بحث داشتند، روز 31 مارس در ولایت سوخت سازشنامه درباره نقطه پیوند مرز 3 کشور همسایه را امضا کردند. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمون رویداد 31 مارس را بسیار مهم خوانده گفت: ما با مناسبت با قرقیزستان و ازبکستان که بر پایه نکو همسایگی برابر حقوقی احترام و با نظر داشت منفعت‌های همدیگر اساس یافتند بهای بلند می‌دهیم. به گفته رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیف، در سالهای اخیر گردش مال میان ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان 10 برابر افزوده، قریب نصف آن به منطقه های مرزی روس می‌آید. روز 31 مارس تاجیکستان و ازبکستان سازشنامه درباره مناسبت‌های همپیمانی را نیز امضا کردند. یک فرمان پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از 20 مارس در میان مهاجران آوازه‌هایی را به میان آورد که گویا پتنت بیکار شده است و آنها می‌توانند به این حجت کار کنند. خبر در مطبوعات روسیه به طور نفهمو چوب و تبلیغ کرده شد و ظاهراً مهاجران را در سردرگمی انداخت. پیشتر معلوم گشت که فرمان به قلمرو خود روسیه وابستگی ندارد و تنها به مهاجران در 4 منطقه از طرف روسیه اشغال شده اوکراین اجازت می دهد که با انگوش نگاری و سنجش تیبی کار کنند. مقامات روسیه فرمان را شرح ندادند، اما کارشناسان این مسئله های مهاجرت می گویند با ارزوی خلاصی از پتنت برای کار به این منطقه ها رفتن مهاجران غیر قانونی است و هم برایشان خطرهای زیاد دارد. نمایندگی وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان در روسیه نیز در بیانیه با مهاجران فهماند که گپ نه درباره همه قلمرو روسیه می رود. در گذشته با وعده موزه زیاد و کاری به پتنت صدها مهاجر از آسیای مرکزی به منطقه های اشغال شده روسیه رفتند و از جمله شرکت رستوراسیه 110 مهاجر تاجیک را در روسیه به کار گرفته سپس به اوکراین برده است. سلولای پهلوانی و سوپیریون که نسل به نسل تا آخر سالهای 50 عصر گذشته در ناحیه کوهستان مسجد زندگی میکردند، نه تنها در وادی زرافشان بلکه در همسایه کشورها هم شهرت یار بودند. این خانواده را در قطار ده ها اولای دیگر حکومت شوروی در آخر سالهای 50 از کوهستان مسجد به ناحیه سابق پرالیتر و حالا به نام جبار رسولوف مهاجر کرد تا پخته کاری کنند و هم منطقه های مرزی جمهوری را با حضور خود تقویت بخشند. اما حالا ده ها دست پروری مکتبی استوپریون در مسابقه های گوناگون کشور، منطقه و جهان جاهای نمایان را گرفتند. میان سلوله های ورزشی در تاجیکستان خانواده استوپریون از کهن ترین اویله های ورزشگر به حساب می رود.
نسب ما اونچکی در سجنامی اولادی ما نوشته شده است از محمد سر می شود. محمد این آدم بسیار پهلوان نامی بودند، از روی گفتی مصفحه ها و در زندگیشان اساساً احساب پهلوانی در وادی زرافشان تا خودی سمرقند و بخارا و شهر سبز مردم اگر که مرد کاری می رفتن این باباهای ما خوشبختانه رفته پهلوانی میکردن با همین روز میگذراندن آمده. از اون کس میشود بابای اون کس بابا کلانم، بعدی اون کس بابام سیف الدین نام داشتم، پدرم استوپیر و من استو، اصلا نام من استو محمد است، در حجت استو شد استو و از من کامران شاه و فریدون شاه و فرزندای آنها محمد و دوشتیچ و کیومرث همینها. یعنی که شش پشتی ما تنها به همین کسب پهلوانی مشغول بودند و همین کسب برای ما هم باعث افتخار شد هم باعث زندگی شد.
سلاله پهلوانی استوپریان که نسل به نسل تا آخری سالهای 50 عصری گذشته در ناحیه کوهستان مسجد زندگی میکردند، نه تنها در وادی زرافشان بلکه در کشورهای همسایه هم شهرت یار بودند. این خانواده را در قطار ده ها آیله دیگر حکومت شوروی در آخری سالهای 50 از کوهستان مسجد به ناحیه سابق پرالیتر حالا به نام جبار رسولوف مهاجر کرد تا پختکاری کنند و هم منطقه های مرزی جمهوری را با حضور خود تقویت بخشند.
وقتی که ما کوچیده آمدیم استو همگی 3 سال داشت، من 8 سال داشتم، من 5 سال کنم. در یادم است ماشین سوار شدیم، در یک نیم روز آمده رسیدیم یا دنیای تماما دیگر. و ما بین دو کتارکوهای ترکستان میگن، این اصلا ترکستان است، کتارکوهای سوخت نموده استاد است در اینجا در طرف قرغستان، اون طرف کتارکوهای زرافشان نام دارد، در دو طرف دریای زرافشان هستن. ما در بین دو کوه زندگی میکنیم. اینجا آمدیم یک دشتای بسه پخت ضرور دیدیم، ما سپتامبر کوچیده آمده بودیم.
یکی از وارثان این سلاله پهلوانی خود استا استوپریان است. 50 سال باز در برابر میدانداری به تمرین ورزشکاران مشغول است.
بیننده های عزیز، شکل پوره فیلم در باره سلاله استوپریان را شما می توانید در سامانه رادیو آزادی، یوتیوب و شبکه های اجتماعی پیدا نمایید. احمد شرع یا ابو محمد جولانی رئیس جمهوری موقت سوریه هیئت نوی حکومت را اعلام کرد. مراسم معرفی روز 3 مارس در شهر دمشق گذشت. با این ترتیب 23 کس وارد حکومت شد که در میان آنها نمایندگان اقلیت یا کم شمارانی علوی و کوردها هم هستند. هند کباوت زن نصرانی وزیر کارهای اجتماعی و مهنت تعیین شد و یگانه زن در این حکومت است. باری اول در سوریه وزارت ورزش و حالتهای فوق‌العاده تأسیس یافت. وظیفه سروزیر را خودی احمد شر اجرا می کند. قانونگذاری موافق با معیارهای حقوق اسلامی عمل خواهد کرد. حکومت نوی سوریه 5 سال حق دارد که سری خود رد باشد. انتظار می رود در این مدت در کشور قانون اساسی نو قبول شده انتخابات برگزار گردد. و بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
یکم اپریل سال 2020 در تاجیکستان اولین ساکین محلی با نشانه های مانند به کرونا ویروس درگذشت و مقامات تندرستی ولایت سغد 10 نفر خیش و تبار فوتیده حبیب الله شادیف و طبیبان و کارمندان دیگر طب را قرنطین کردند. وزارت تندرستی که برای پنهان کردن حادثه های آلوده شوی ساکنان به کرونا ویروس انتقال می شد گفت که این مرد از التهابی شوی جان داد، ولی تحقیقات ژورنالیستی رادیوی آزادی درستی اظهارات رسمی مقامات را زیر سوال برد. یک ماه بعدش مقامات مجبور شدند وجود کرونا ویروس را اعتراف کنند. یکمی اپریل سال 1951 ژورنالیست و نویسنده تاجیک داداخان ایگمزاد تولد شده است که در رشد ژورنالیستیک و آزادی بیان ژانر حجو در نویسندگی و هم فعالیت های جمعیتی سهمی زیاد دارد. سالهای اخیر شوروی و سرمحرر پیام دوشنبه بود که از نشریه های حامی آزادی بیان منتقد حکومت وقت و جانبدار تغییرات در نظام بود. قلمی تیز حجویه هایش برای تأسیس نخستین نشریه حجوی لکوپک راه کشاد، ولی طور خودش می گفت با سبب نبودن کاریکاتورنگاران حرفه‌ای چاپ نشریهش دیر نپایید. در رابطه با وارخ و بحث های مرزی موقعش را فعالانه بیان میکند. یکمی اپریل روزی خنده است که در بسیاری از کشورها از جمله قلمرو شوروی سابق تجلیل می شود. عید غیر رسمی مردمی بهانه برای شوخی و هزل، لطیفه گویی و مسخره شده است. خنده و شوخی را گروی طبعی خوش و بالیده و هم عمری دراز می گویند. در تاجیکستان هم در این روز هر سال حجونگاران تلاش می کنند برنامه های مخصوص حجبی آماده کنند.
چون همیشه در این قسمت برنامه از قربی از اور میگوییم، صبح امروز 1000 روبل برابر است با 129 سومانی، 100 یورو با 1174 سومانی و 100 دلار 1090 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، فرصت جدا نموده برای برنامه نویدی بامدادی به انجام رسید. برایتان روز خوب آرزو مندم. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. یک سازمان آمریکایی به حکومت ایالات متحده آمریکا توصیه داده است که بر ضد آن منصبداران کمیته دولتی امنیت ملی و مقام‌های دیگر در تاجیکستان که مسئول نقض جدی آزادی‌های دینی هستند تحریم‌های هدفمند جاری کند. درخواست کمیسیون بین‌المللی آمریکا در مورد آزادی‌های دینی در گزارش سالانه‌اش درج شده است. متن آن روز 25 مارس دسترس گردید. مؤلفان بستن دارایی‌ها و یا منع ورود منصبداران تاجیک را به ایالات متحده از جمله تحریم‌های هدفمند برشمردند. واکنش مقامات تاجیکستان هنوز معلوم نیست. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین در ماه اکتبر سال 2024 به چنین تنقیدها گفته بود که ما در قانونگذاری چنین محدودیت نداریم. هر تشکیلات و اداره ترتیبات داخلی خود را دارد. ما به ترتیبات داخلی هر یک تشکیلات و اداره مسئول نیستیم. مؤلفان توصیه دادند که بررسی وضع آزادی دینی در گفت‌وشنیدهای آینده 5 کشور آسیای مرکزی و ایالات متحده داخل کرده شود. همکاری نظامی با تاجیکستان در عوض اصلاح قانون دین و قانونگذاری مربوط به آن از خواست‌های دیگری آنهاست. از چهار سرباز امریکایی که هنگام تمرین در لیتوا بیدرک شده بودند، جسدی سه نفری آنها پیدا شده است. جستجوی سرباز چهارم ادامه دارد. در این باره فرماندهی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا در اروپا و آفریقا خبر داده است. در خبر رسمی آمده است مقامات لیتوا و لهستان برای پیدا کردن سربازان یاری رساندند. ماشین زره پوشی M-88 هرکولیس ارتش امریکا که در تمرین نظامی شرکت داشت روز 25 مارس با 4 نظامی بیدرک شد. دیرتر معلوم شد که نقلیات به بیراه رفته و باطلاق افتیده است. روز 31 مارس ماشین را بیرون آوردند. مارک ریوته دبیر کل ناتو در جریان سفرش به واشنگتن گفت که نظامیان جان باختند. فرماندهی ارتش امریکا قبلا در باره سرنوشت نظامیان رسما خبر نداده بود. ارمنستان اعلان کرده است که دیگر پولی سالانه سازمان پیمان امنیت دست جمعی را نمی دهد. وزارت کارهای خارجی ارمنستان به خبرگزاری روسی سپوتنیک گفته است که از این تصمیمش سپد را آگاه کرد. این کشور قرار در باره بودجه سپد در سال 2024 را امضا نکرده گفته است دیگر مبلغ گذاری را ادامه نخواهد داد. سال گذشته نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان اعلان کرد که کشورش از عضویت در سپد خارج می شود. اعتراض ارمنستان این است که سازمان پیمان امنیت دست جمعی در جنگ در قره‌باغ کوهی وظیفه‌های خود را اجرا نکرد. در یک ترکش در مسجد ازبکستان سه نمازگزار جان باخته 10 نفر زخمی شدند. مقامات محلی گفتند که مسجد از ترکیدن گاز ویران گشت. بهزاد هدایتوف سخنگوی سروزیر ازبکستان گفت حادثه را یک کمیسیون حکومتی تفتیش میکند. رسانه های محلی از جای حادثه نوار نشر کردند. به نوشته آنها لوله گاز در طهارتخانه مسجد اندیجان ترکیده است. در نوار دیده می شود که در نتیجه ترکش دیوار و بام مسجد خراب شده ولی سوختار رخ نداده است. گروه کاری محل حادثه را پاکاری می کند. ریاست کارهای داخلی ولایت اندیجان ازبکستان گفت لوله گاز در تهخانه یک مسجد شکاف شده، گاز به طهارتخانه و مسجد داخل شد و هنگام روشن کردن برق ترکیده است. آلمان و فرانسه، ایتالیا، لهستان، اسپانیا و بریتانیا روز 31 مارس آمادگی خود را برای سخت‌تر کردن تحریم‌ها علیه روسیه بیان داشتند. در این باره در اظهارات مشترک وزیران کارهای خارجه شش کشور و مسئول سیاست بیرونی اتحادیه اروپا کایا کالاس تاکید شده است. در اظهارات آمده است که شش کشور آمادند با استفاده از تمام ابزار یا وسیله های موجود به روسیه فشار بیارند تا جنگ را ضد اوکراین بس کند. وزیران بار دیگر اظهار داشتند که تا زمان روسیه جنگ را قطع نکند و به اوکراین جبران ضرر نپردازد، دارایی های مسکو در کشورهای غربی بسته میمانند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
در پی بهتر شدن روابط دوشنبه و بیشکک، پیوندان یک تاجیک زندانی در قرقیزستان آزادی او را طلب دارند. اکمل جان اسیف سال 2021 و بعد یک مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بازداشت و 15 سال زندانی شده بود. نزدیکانش میگویند او بی‌گناه است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. شکوفه اسیف و خواهر اکمل جان اسیف 1 اپریل بر رادیوی آزادی گفت باز شدن مرز و خوب شدن رابطه تاجیکستان و قرقیزستان امید آنها را به آزادی برادرشان بیشتر کرده است.
ما درخواست داریم که همین جنبه به اولی برای یه جرابی تاتا جواب استیم، یعنی کلم پریزیدنت ها که احساب نخشنه همین ها و هر دوشان به هم احساب ملت ما تاجیک بودن، هم به یک رجده این تونستان بودن هر دو ها و اکنی همین دو پریزیدنت یکمان که علاج بوده گیست که من تاجیکستان برامدن که به هر نرشد که علاجش بودست که و هایم حکم زندانی عباد بود یا گمره من تو دو شهروند تاجیکستان برامد اگر همین نام یکم علاجش باشه اگر مراجعه کنیم پریزیدنت آور همین خواستی ما همین دیگه یکم چی نمیخواییم.
اکمل جان اسیف ماه سپتامبر سال 2021 با گناه عبور غیرقانونی مرز، قاچاق مواد مخدر و غارتگری 15 سال زندان شد. همراه با دو تاجیک دیگر قرقیزستان هم به 8.5 سال زندان محکوم شده، اما 10 ماه پس آنها را آزاد کردند. اکمل جان اسیف همچنان در زندان مانده است و تلاش پیوندانش برای آزادی او بی نتیجه است. خواهر اکمل جان اسیف گفت
برای تاجیک جبرخ می نویسید که این مکتوبه مادرم نویسید که من نویستم از اتکاز آمد که از یک حصه که سراغ میگیری بعد دیده میبرا دیده برا مده میشود 15 سال دادی 5 سال سر اگر شده براید بعد سری دیده میشود یک دو بار ما ادوکات دادیم ادوکات کاری موی بود نکرد راستگاه باید نشد سیم دست گرخومی سود به انامه دو بچه براوردن ما پون نداشتیم سیم دست ما مروی کنیم با گرخومی و با پول داده با مراجع کنیم مقامت تاجیکستا مراجع کردن زنش مراجع کرد به همه جا و ها گفتن که سبب که آن ملتش تاجیک شهرمان کرخستان ما یکان ورکرد نمیتانیم چون توجه کرغستان بکنیتا.
اکمل جان ایسیف 30 سال داشته به گفته نزدیکانش 2 فرزند دارد. ایسیف در دهه باربردوخ قرغزستان زندگی میکرد. تاجیکستان و قرغزستان سال 2021 در پی جنجال های مرزی ده ها شهروند یک دیگر را به گمان غیر قانونی گذشتن از سرحد یا عیب نامه های دیگر بازداشت کرده دیرتر قسمی را تبادل نمودند. از جمله عبدالرازق عبدالقهار و عسکر یونسوف که از سوی مقامات قرغزستان بازداشت شده بودند به تاجیکستان سپاریده و دیرتر آزاد شدند. مقامات قرغزستان سال 2022 گفتند تاجیکستان 11 شهروند بازداشت شده قرغزستان را به کشورشان برگردانده است. روز 13 مرد سازشنامه مرزی بین تاجیکستان و قرغزستان در مراسم در شهر بیشکک میان پرزیدنتان امامعلی رحمان و صادر جباروف امضا شد. مرزهای دو کشور که از سال 2021 بسته بودند باز شدند.
تا بادی سبا را با گلستان گذری هست آبادی سبا را با گلستان گذری است مرغانی چمن را برای گل نظری است مرغانی چمن را برای گل نظری امید نباید شدن گردیشی آیم هر شام که آید زی پیان سهری هست
مجمع ستون دوستی در مرکز وادی فرغانه رونمایی شد. در رسم کشایش آن امامعلی رحمان، صادر جباروف و شوکت میرزایف طریق مجازی اشتراک کردند. رهبران تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان سازشنامه را درباره نقطه پیوند مرزهای سه کشور امضا کردند. مراسم روزی 31 مرد در ولایت سوخت برگزار شد. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان این رویداد را بسیار مهم خواند. کارشناس تاجیک شیرعلی رضایان میگوید تأثیر این همایش به کشورهای دیگر منطقه نیز خواهد رسید.
که وادی فرغانه از همه منطقه سرنفوس آسیای مرکزی است و سلسله مشکلات زیاد اینجا هست، از مسئله زیادشوی اهالی تا دسترسی به آب و زمین و همچنین موضوع افرادگرایی. و امروزه نشسته که سه کشور رهبران سه کشور برگزار میکنند، یک امیدی بسیار یا یک احتمالی مثبتی رشد مناسبت ها رو در دراز مدت با وجود میارد، چون گمانی غالب این است که اگر وادی فرغانه ثباتی وادی فرغانه تامین باشد، این متناسبان و ثباتی آسیای مرکزی تاثیر میرساند.
هر سه کشور در گذشته بر سر تعیین مرز و عبور و مرور از قلمروهای یکدیگر مشکل داشتند و نامعینی در 4 سال پیش در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان سبب زد و خوردهای مسلحانه گشت و از دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. صادر جبارف رئیس جمهوری قرقیزستان و شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان با سفر کاری در شهر خوجند هستند. تاجیکستان با ازبکستان سازشنامه را درباره مناسبت‌های همپیمانی امضا کرد. در این روز تاجیکستان و قرقیزستان بر علاوه تبادل سند درباره سازش مرزی خط انتقال برق 500 کیلووات دادخواه سوغد را به استفاده دادند. این خط در دایره تطبیق طرح کسته 1000 ساخته شده است که صادرات برق تاجیکستان و قرقیزستان را به افغانستان و پاکستان در نظر دارد.
در اینجا اگر امکانیت پیدا شود که با همین اتحاد ترکمنستان هم همراه شود، خیلی خوب می شود که با یک جای با ترکمنستان و قزاقستان سه این کشوری که امروز رهبرانشون در اینجا جمع آمدند، اگر پنج کشور یک جای به نظام روادید با همدیگر مناسبت ها داشته باشند، اگر این به نفع هر سه کشور می شود. من گمان دارم که به مثل اروپا یک نظام جاری کردن در کار که آزادانه مردم حرکت کنند.
در ادامه این بهمایی سران سه کشور آسیای میانه در تنتنه های ادانه نوروز بین المللی و دیگر چاربینی های مشترک در مرکز ولایت سوغد اشتراک خواهند کرد. به این خاطر در سه شهر ولایت سوغد، بوستان و گلستان و خوجند راه های مرکزی بسته شده است و زیر چاره های شدید امنیتی قرار دارد. بازرسی دولتی افتمبیلی ولایت سوغد پیشتر اعلام کرده بودند که در رابطه به سفر رهبران تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان به شهر خوجند، حرکت در راه های اساسی این شهر و اطراف آن در آخر ماه مرد منع می شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
گوشت گرانی تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا در اردن دو مدال گرفتند. بازی های دور سیومی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان نتیجه گیری شد. این افغانی های ورزش را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی گوشتی آسیا که از 25 تا 30 مرد در پایتخت اردن شهر امان دایر شد، دو مدال، یک نشان نقره و یک نشان برنجی به دست آوردند. در این مسابقات در رشته های گوشتی یونان و رومی و گوشتی آزاد به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 12 ورزشکار داخل بود. از بین آنها دو نفر ویکتور رسادین و مگامد یولویف در رشته گوشتی آزاد دو مدال گرفتند. رسادین در وزن تا 70 کیلو پس از پیروزی بر رقیبانش زید مصلح از اردن، سینا مهدی خلیلی از ایران و تولگه تومور آچیر از مغولستان به فینال برآمد. ویکتور در قوازمای نهایی از ارنظر اکمتالیف قرقیز مغلوب شد و صاحب نشانی نقره گردید. مگامد یولویف باشد در وزن 79 کیلو بعد پیروزی بر چندر موهان از هندوستان به دور نیمه نهایی راه یافت. اما یولویف در نیم فینال از گوشتگیر ایرانی مهدی محمد ناکام شد. سپس مگامد در رقابت برای نشان برنجی بر دولت یرگش از قزاقستان غلبه کرد. ویکتور رسادین 31 ساله که زاده یاقوتستان روسیه می باشد، سال گذشته نیز در مسابقات قهرمانی آسیا در رشته گوشتی آزاد در شهر بیشکک قرقیزستان در رشته دسته منتخب تاجیکستان مدال نقره به دست آورده بود. Магомед Евлоеви 26 сола хам легионер аст ва аз Ингушистони Русия мебошад. Вай порсол дар мусобиқоти қаҳрамонии Осиё дар истаи гӯштии озод дар Бишкек ҷои панҷумро соҳиб шуда буд. Дар бозиҳои даври сеюми мусобиқоти қаҳрамонии футболи Тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ ки рӯзҳои 28 ва 29 март доир гардиданд, 5 тоаш мусовӣ шуд ва танҳо дар як дидор тими Равшани Кӯлоб пирӯзӣ ба даст овард. در مسابقاتی امساله لیگ عالی فوتبال تاجیکستان که بار 34 صورت گرفته است 12 دسته اشتراک دارد. با سبب آماده نبودن میدان ها 5 بازی دور سیومی مسابقات لیگ عالی در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه و تنها یک دیدار در ورزشگاه مرکزی شهر استرفشن دایر شدند. 3 بازی دور سیوم روزی 28 مارت در دوشنبه با چنین نتیجه ها خاتمه یافت. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه هولبوک واسه 0-0. وخش باختر ریگر تدزی ترسونزاده 1-1. برخشی حصار پنچیری جلالدین بلخی 0-0. یک دیدار میانی تیم های استرفشن، اسخطه خوجند در شهر استرفشن